بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در باب قاعده لاحرج بود، مدتی که حاصل افتاده اشاره بکنیم که کجا بودیم و چگونه بحثمون پیش می رفت. بحث رو درباره لاحرج می گفتیم از این باب که لاحرج رو به عنوان یکی از ادله تقیه مطرح کرده بودیم. شش قسم تقیه طرح شد که قسم ششمش تقیه جایزه بود. گفتیم عمده دلیلش دلیل لاحرجه. به این مناسبت وارد بحث لاحرج شدیم، گفتیم چون جای دیگه هم رو بحث نکردیم مناسبه که این قاعده رو هم به طور مستوفا و مستقل بحث کنیم. بحث لاحرج به اونجا رسید که ادله این قاعده رو خوندیم. روایاتی بود، تعدادی روایت بود و چهار آیه یا به بیانی پنج آیه که مورد استدلال قرار گرفت. منتهای اشکال بسیار مهمی که حالا در پایان بحث بعد از خوندن ادله، یعنی بعد از مطرح شدن ادله لفظیمون که عبارت بود از آیات و روایات باش مواجه هستیم، این اشکال هست که چنان که گفتیم قاعده لاحرج به یک بیان حیثیت تقییدی است، به یک بیان حیثیت تعلیلیه. یعنی در یک تقریر از این قاعده میشه بگیم لاحرج سببی یا به تعبیر حیثیت تعلیلیه، و یک بیان بگیم لاحرج قیدی یا حیثیت تقییدیه. این رو هم عرض کردم که ندیدم جایی به این نحوه این رو مطرح کرده باشند، لذا دوستان تأملی بکنند یا تتبعی بکنند ببینند آیا میتونه مورد نقدی قرار بگیره یا نه. اصل مسئله به این که دو بیان از لاحرج وجود داره هست، اما این که به این نحوه مورد بحث قرار گرفته باشه طرحش رو به این بیان ندیده بودم. نکته این که وجود داره اینه که یک بیان لاحرج اینه که میگن اساساً چون خدای سبحان نمیخواسته برای شما حرج جعل کنه، دین ساده‌ای براتون آورده، دین سمحه سهله‌ای آورده، پس عدم حرج علت برای جعل احکام حیثیت تعلیلی است. اما دیگه حالا اینی که جعل شده همینیست که هست، دیگه قیدی نداره، مقید به عدم حرج نیست. اینم از نظر تاریخی اگر بخوایم بررسیش بکنیم بحث قابل اتکایی است. یعنی ما یک عهد موسی داشتیم که عهد حضرت موسی شریعت درش وجود داشته، شریعت سختگیرانه‌ای هم بوده و البته بعداً در دوره‌ای که حضرت مسیح آمده این شریعت از بین رفته یا نسخ شده و حالا اینکه این شریعت خود حضرت عیسی نسخ کرده یا بعداً توسط دیگران نسخ شده و بعد اسلام که آمده و دوره عهد رو دوره جدید رو مطرح کرده، داره میگه که ما اون شریعت حضرت موسی رو برای شما مقرر کردیم، حالا نه اون شریعت رو، اصل شریعت رو، اما شریعت راحت تری رو مقرر کردیم. این اون وقت از نظر تاریخی هم شواهد دیگه هم داره که مثلا پیامبر گفتش که قرار بود چند صد رکعت نماز باشه، هی پیامبر کمش کرد، از خدا خواست که کمتر بشه. یا مثلا در شرایع قبلی ذبح ها چگونه بود، موارد مختلف، و بعد دوباره در شریعت اسلام این ساده تر شد. پس این بیان شریعت سمحه سهله، این نیسیت تعلیلیه احکامه. ما جعل الله علیکم، که الله هم البته حالا داریم نقل مضمون میکنیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما هیچ حرجی رو برای شما در دین قرار ندادیم، در دین برای شما جعل حرج نکردیم. اشاره بکنم، حالا این مسئلهشو گفتیم، نگاه کنید شریعت حضرت موسی که بهش میگن عهد عتیق یعنی عهد قدیم، این عهد هم که ما در بیانمون میگیم یه قصه ای داره در مسئلهش. عهد الان در روزگار ما میگیم عهد فلانی، عهد این، عهد اون، یعنی دوره، دوره زمانی، در حالی که این به معنای همون پیمانه. منتها در مسیحیت و یهودیت این گونه بوده که میگفتن دوره‌های با پیمان خدا با بنده‌ها شروع میشه. یعنی حضرت نوح یک پیمانی در زمان نوح خدا با انسان برقرار کرد و این شد دوره پیمان نوح. بعد پیامبر جدیدی که میاد، این پیامبر جدید عهد و پیمان جدیدی بین خدا و مردم برقرار میشه. این عهد و پیمان جدیدی که بین خدا و مردم برقرار میشه دوره عهد جدیده. بعد یواش یواش این دورش میفته، میشه خود عهد. لا احد همون علم احد الیکم یا بنی آدم، همون پیمان نبستینه. عهد قدیم یعنی عهدی که با موسی بسته شد، عهد جدید یعنی عهدی که با عیسی بسته شد، و اینها عهدهایی است که خدا با بنده ها پیرامون یه اموری میبنده. مثلا عهد نوح پیرامون یه اموری بوده، عهد ابراهیم گفته دوره میگن عهد ختانه، عهد موسی همون ده فرمانه. خب این شریعتی که بر مدار حضرت موسی قرار داده شده که این عهد حضرت موسی است، این پایان میگیره، دوره جدید که شروع میشه اون پیمان قبلی تموم میشه، پیمان جدیدی، یعنی قانون قدیم منسوخ میشه، قانون جدیدی گذاشته میشه، که این یه بحث پارادایم و بحث تغییر و گفتمان و اینها هم میتونه بحثایی باشه که در درون این بحث باشه. بعدی هم گفته شده دیگه، حالا اینه شما خیلی مسلط به مسائلش نیستیم، گفته شده که در دوره های بعدی دیگران هم گفتند این عهد رو انسانها هم دارند، همون پارادایم انسانی، یعنی چیزهایی در روزگاری خوب بوده، یک پیمانیست، دوره‌ایست، عهدیست که انسانها با وجود دارند که میبندند. این عهد و پیمان در حقیقت مربوط میشه به یه دوره که یک نوع نگاهه، یک نوع بیانه. گفته شده هگل این بحث خودش رو که آورده و مطرح کرده، دوره سرما، دوره بردهداری، بعد دوره فئودالیته، دوره بعدش هم دوره سرمایه‌داری، بعد دوره کمونیسم، اولش هم که دوره کمون اولیه است، پنج دوره است دیگه. اینها همین از برگرفته از این نگاه اهدی مسیحیته، منتها او خدا رو ازش حذف کرده، گفته این فضای عمومیست. بله شریعت نیست، میخواد بگه نگاه جامعه انسانیست. نگاه جامعه انسانی در یه دوره یک قواعد اخلاقی، حتی همه یه قواعد تغییر میکنه. یعنی در یه دوره یه مثال چندین بار تا حالا راجع به این قضیه گفتیم، این بردهداری اساساً انسان ها در یک دوره انسان رو مال می دانستن، براش مالیت قائل بودن، بعد یه مدتی دیگه مالیت برای انسان قائل نیستن، این تموم میشه، این پارادایم تموم میشه. یه دوره سوزاندن، این که کسی رو بسوزانند، این هیچ قبحی نداشته. نگاه بکنید، این که میگن بعضی ها شکنجه است، شکنجه نیست. در دورهای الان ممکنه شلاق زدن رو هم مصداق شکنجه بدونند، اما یه دوره‌ای نه خیلی دور، همین دوره مثلا در همین اروپا، در دوره پروتستانتیزمشون به راحتی می‌سوزوندن آدم‌ها رو، خیلی راحت می‌گرفتن زنده زنده طرف رو می‌سوزوندن، که البته اسلام این رو به شدت منع کرده، ولی در دوره‌های بوده هیچم بد نمی‌دونستن، یعنی قبحی هم نداشته، همم نگاه می‌کردن یه امر پذیرفته شده باشه. در بحث‌های صبحمون مطرح کردیم دوستانی که بودن در بحث فقه، اصلا سربریدن و اینکه در دروازه های شهر آویزون بکنن یک چیز متعارفی بوده، همه انجام میدادن، یک چیز خیلی مستعجبی که بگیم خیلی حالا چیز قبیحیه و مثلا خیلی نکته بدیه، خیلی زشتیه، این اون دوره اینگونه نیست. این نیست که این قبحی که برای ما امروز داره در اون دوره وجود داشته باشه. خب این دوره حضرت موسی بوده، دوره شریعت، دوره شریعت سخت هر یه هم هست. بعد حضرت عیسی میاد، اینی هم که گفتم محتاج مطالعه است. مسیحیت یه تاریخ بسیار بسیار شیرین و ضمناً بسیار پرپیچ و خمی داره، یعنی مسیحیت تاریخ خیلی به هم ریخته ای داره، یعنی جدا شدن این فرقه ها از هم، بعد تجمیعشون دوباره در هم، اینکه چگونه مسیحیت شکل میگیره. یه کسی از بزرگان که البته از حواریونم نیست، به نام پل، سن پل یا بهش میگن پولس، که این از خود زعمای مسیحیته، این کسیست که مثلا اومده گفته اساسا عقل شریعت نسخ شده دیگه، اون آیین و اون ادیان، اون شریعتی که حضرت موسی داشته مخصوص یهودی هاست، مسیحیت مخصوص به غیر یهودی هاست و غیر یهودی ها لازم نیست شریعت انجام بدن، لازم نیست احکام داشته باشن، این شرایع و این سختگیری ها و این روز شنبه نباید گوشت بخورن و نباید چه کار بکنن و نباید چه کار بکنن، این موارد مختلفی که وجود داره اینا همه برداشته شده. که خیلی ها، یعنی بعضی از کسایی هم که در معاصرن، خیلی به پل حمله میکنن، میگن در حقیقت مسیحیت مسیحیت حضرت عیسی نیست، مسیحیت مسیحیت سن پله. از اون برم البته پل خودش یک آدم بسیار بزرگیه در مسیحیت، یعنی نقش پل در مسیحیت اینجور نیست که بگیم یه آدمیست به این راحتی میشه از کنارش گذشت، یه کسیست که مسیحیت وامدار اوست، اون مسیحیت رو اساسا قوام بخشیده. میدونید انجیل خب 27 تا 26 تا 27 تا کتابه، 4 تاش اناجیل اربعه است که تقریبا نصف انجیل، ما بقی 23 کتاب دیگه انجیل، اینها خیلی هاش نوشته ها و رساله های همین از نامه رسولان بهش میگن، این خودش رو رسول میدونسته. سمپل معتقد بوده که از ضد یهودی ها، ضد مسیحی های خیلی تون بوده، یعنی ضد مسیحی بوده. یه بار در یک سفری که می اومده از فلسطین به سمت دمشق، حضرت مسیح برش ظاهر میشه، مکاشفه پیدا میکنه، بعدم میگن در اثر دیدن او کور میشه و بعد اینکه کور میشه بعد میاد دوباره حضرت مسیح نوعی بهش پیغام میده، دوباره چشمش بینا میشه و این بینایی چشمی که پیدا میکنه از اون به بعد میشه مروج مسیحیت، آدم بسیار هم قوی بوده و ترویج مسیحیت میکنه. مسیحیت دو نفر خیلی مؤثره، یکی پیتره که پیتر یا پتر یا همون که بهش میگن پتر، یعنی صخره، سنگ، لغت از نظر چیز یعنی صخره، پتروس، یا این پترول هم که میگن، پترول که میگن این روغن سنگ، نفت رو میگن روغن سنگ که پتر اویله، پتر یعنی سنگ، اینم پتروله. و این پترول که خود حالا پتر، پیتر یا سن پیتر که پدر کلیساست، میگن حضرت مسیح بهش گفته برو و کلیسای من رو بر صخره بساز، یعنی بر پیتر بساز، بر این بساز. لذا اینا هم قائلن به این که همشون این کلیسای کاتولیک کلیسای پیتره، در حقیقت وصیت خود حضرت مسیح او گفته که کلیسا باید ساخته بشه، و لذا اینا همشون مسنده، معنن میرسن به شخص حضرت مسیح. حالا برای از این که این مسیحیت شریعت رو برمیداره، بعضی ها میگن اسلام به نوعی اعتراض به همین قرائت سنپولی از مسیحیته، یعنی این که دو چیز رو در مسیحیت دو انحراف بزرگ رو ایجاد میکنه که اسلام علیه همون شورش کرده. یک، اون توحید یهودی رو به تسلیس بدل کرده، که قرآن همین آیه که میگه که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین اثنین، که به حضرت مسیح میگه تو گفتی، در حقیقت یک نوع خطاب واقعی که نیست، در حقیقت یک نوع خطاب در عالم ملکوته، تو گفتی، که اون میگه نه خودت که تو بهتر میدونی که من نگفتم، که این یعنی کی گفت؟ میگن اینا تعالیم همین سنپل، سنپل در حقیقت مسیحیت رو به تسلیس کشونده، سنپل از مسیح مرده دین در آورده، یعنی مسیحی که بر کشته شده بود، بر صلیب شده بود، یه دینی درست کرد، الهیاتی درست کرد، همه اینا رو براش پایه‌ریزی کرد، از دل این یک شریعتی در آورد که پایش بر تسلیسه. خب اون وقت این خدای پسر، خدای پدر که عیسی باشه، بعد ازش الهیات در آورد که این اومده، این کفاره گناه نخستینه، گناه نخستین که حضرت آدم انجام داد، این آمد، اینجاش وابیده دیگه تو شعارات، یعنی واقعا معلوم نیاله آدمی گناه کرده گردن ماها به چه مناسبت باید بگیره، بعد این کفارش بسن، حالا خوب پسر خدا کشته بشه کفاره مابقی چرا میشه، یه خیلی شعاریه، یعنی خیلی آرا و عقاید همش استعاره در استعاره و هیچ برهانی نیست، شعرگونه است، خیلی هم شعاری میشه مسئله شون، اما طبیعتا باید اون در مقام خاص خودش بریم. این بحثمون داره از این حوزه منحرف میشه. برازم این بود که ما در بحث لا حرج حیثیت تعلیلیه این گونه است که لا حرج دین یهود بود، دین مسیح که آمد دو انحراف رو ایجاد کرد، یک توحید رو جان از بین برد و تسلیس رو آورد، دوم این که شریعت رو از بین برد. اسلام که میاد در حقیقت این شریعت رو برمیگردونه و توحید رو روش تأکید ویژه میکنه و بعد میگه من اون شریعت سخت یهود رو سهلش کردم. خب این یه لاحرج. چیزی که ما وقتی آیات رو میخوندیم و روایات رو دیدیم خیلی هاش بلکنو تونیم بگیم اکثرا ناظر به این بود که ما اسمشو گذاشتیم لاحرج حیثیت تعلیلیه یا لاحرج سببی. نوع دوم از لاحرج بیانیست که ما با او کار داریم و قاعده لاحرج باش کار داریم، که لاحرج حیثیت تقییدیه است، یعنی این که قید بشه بر احکام، همه احکام رو، همه رو تقیید بزنه، همه احکام رو مقید کنه، هر حکمی که آمد اگر سخته نمیخواد انجام بدید، اگر سخت گیرانه است شما اون رو انجام ندید. خب این لاحرج حیثیت تقییدیه و لاحرج حیثیت تعلیلیه یه بحثی داره که این بحث رو تا حالا نکردیم، الان میخوایم اولین بار بگیم و اینو میخوام بهش توجه بکنم. بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه جامع وجود نداره، چون یکیش قیده یکی عدم قیده، بین غیب و عدم غیب جامع نداریم، لذا نمیتونیم یه معنایی رو در نظر بگیریم که هر دو رو در بر بگیریم. و چون این گونه است، اگر لا حرج در آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حتی در دعای لا تحمل علینا اسرن، در این جور آیات اگر گفتیم که گفته بودیم این حال لا حرج سببی است، اون وقت نمیتونیم به هیچ عنوان از اونها استفاده غیبی بکنیم، چون برای اینکه بتونیم این کارو بکنیم محتاج اینیم که ما بتوانیم جامعی در نظر بگیریم، یه جامعی بین این موارد باشه که اگه جامع بود بگیم خب هر دو رو میگه، هم اینو میگه هم اونو میگه. مثل این که اگه کسی گفت انسان رو اکرام بکن، خب حالا هم زید رو اکرام باید بکنیم هم عمر رو. اما ما نمیتونیم یه معنای لاحرجی رو در نظر بگیریم که این معنای لاحرج جامع باشه بین حیثیت تغییریه و حیثیت تغییری، و در نتیجه اگر به اینجا رسیدیم تمام ادله ما شون یا مستقیما ناظر به لاحرج سببی بودند یا حداقل احتمالش درشون بود، ندرتن تونستیم ادله ای رو پیدا بکنیم که لاحرج غیبی رو مورد بحث قرار بدند. این با این مشکل مواجه میشه که ادله ای که مطرح کردیم ما اینها به درد قاعده لاحرج نمیخوره، این ادله نمیتونه قاعده لاحرج رو ثابت کنه. البته مشکل اینجا اون وقت این میشه که در یکی دو روایت میشد به نوعی این روایات رو به لاحرج غیبی برگردوند، ولی چون اصل آیات رو ما لاحرج سببی معنا میکنیم و جامع نداریم، اون وقت این روایات رو هم باید مطابقا لکبراش که لاحرج سببی است اینا رو هم سببی معنا بکنیم، غیبی معنا نکنیم. چون روایات رو دیگه دونه دونه وارد شدیم، فکرم میکنم افش روایتی شد در مجموع که روایت ها رو بررسی کردیم، سندش رو بررسی کردیم، بعضی سندهای خوبی نداشت، بعضی از موارد هم دلالت های ابهام‌آمیز به هم ریخته‌ای داشت، دیگه دوباره وارد نمیشیم. این به یک مشکل بزرگ در بحث لاحرج منتهی میشه و اون این که این ادله که تا کنون خوندیم اساسا توان اثبات قاعده لاحرج رو نداره. از باب اما اگه ببریم استعمال لفظ در اکثر از معناش رو بگیم جامع نیست، این اولا سابقا اشاره کردیم که این خلاف ممکنه امکان وجود داره، اما در جای خودش گفتیم خلاف متفاهمه، یعنی این قرینه لازم داره که ما بتونیم جایی اثبات بکنیم به این که یه همچین موردی وجود داره و یه همچین کار کردی براش به کار بست. لذا یه بار دیگه دوستان شد دیگه حالا ما بحثش رو کردیم از مسئله عبور بکنیم، این
از باب کت و انکسار اون روایاتی که دلالتشون قویه سندشون ضعیفه با اون روایاتی که دلالتشون برعکس میشه دیگه.
نه اساسا من عرضم این نبود که بگم اصلا اینا روایت ها ضعیفن یا قوی هست، نه اونا به طور کلی اونا که دلالتشون ما مشکل مواجهه، این از این جهت دلالتشون ما مشکل مواجهه که سببی هست، یعنی اونها اشاره شون به لاحرج های سببی است،
اصلا لاحرج یا حیثیت تحلیلیه یا تحلیلیه که قدر جامعه
نداره دیگه،
یکی
از این دو تا رو شما حرف بنده رو تکرار فرمودید.
این بحث کت و انتصار بحث اونه که فرمود از اون روایت ها ما نتونستیم
به این جهت اونایی که به درد غیبی میخوره سند نداره، اونایش که استدلال بهش میشه کرد، اوناییه که خوبه و قابل استناده، اونا مشکل از این جهت داره که سببیه. یعنی نمیتونید یه چیزی نیست که بگید یه دلالتش خوبه یه سندش خوبه رو هم جمعش میکنه، نمیشه، چون یه عده که اصلا یه چیز دیگر رو میگن، یه عده یه چیز دیگر رو میگن، دو تا چیز میگن، جمع ندارن که بگیم اینا هم دیگر رو تقویت میکنن در مسئله. لذا مسئله اون به کجا میره؟ در اینجا یک اینکه بریم سراغ اجماع، چون یکیش قیده که عدم قیده،
نه
جامعه جامعه عدم و وجود،
بگیم خداوند کلن با سختی و مشکل در شریعت خودش مخالفت داره دیگه، یعنی این کار نکرده
نداره، ولی به چه معنا؟
یک جامعه که من خدا سختی را در نمیتانم به طور مطلق، این حالا مصادیق مختلف داره، یه مصداقش در حیطه تشریعه، یعنی خودم تشریع نمیکنم، یه مصداقش در دیده
اونم تشریعه، دومیش هم تشریعه، تقیید به مشرعات،
در دیده این است که بنده در مقام اول تشریع کردن، ولی برای یک فرد، دو فرد، سه فرد ممکنه در مقام اجرا مشکل بشه، اونو برداشتن برداشتن
بحثم اینه که از ابتدا کنه، از ابتدا یه وقت شما این رو قید لحاظ میکنید، یه وقت قید لحاظ نمیکنید، جایی که شما این رو حیثیت تعلیلیه میگیرید قید لحاظ نمی کنید، عدم اللحاظ نیست، لحاظ عدم قیده، وقتی که حیثیت تعلیلی است لحاظ قیده، باید در آن واحد هم لحاظ قیدی کنید هم لحاظ قیدی نکنید، این جامعه نده. درسته این که ته دلتون، شما دلتون میخواد انسانها به سعادت برسن، اما اینجا وقتی میخواید بگید که من برای شما حرج نذاشتم، حرج رو یعنی عدم حرج رو غیب قرار میدید یا غیب قرار نمیدید؟
مطلق
خب همون نداره، نمیشه. اگه مطلق یعنی عدم غیبه، یعنی غیب نیست،
یعنی خداوند متعال سختی را در شریعتش نمیپذیره،
این فلسفه قضیه است. خیلی خب تمام درست، اب نداره، خداوند شریعت را سهله قرار داده است، خداوند نمیخواهد سخت گیری کند. حالا وارد چه مهم قانون گذاری کنید، وقتی میخواید قانون گذاری بکنید اگر تقنین میکنید قید قرار میدید میشه ایسی تقنیدی، تقنین میکنید و قید قرار نمیدهید، اینو جامعه نداره. یعنی وقتی شارع داره میگه وضع توضع، هر چی هر میخواد بگه قسل کن، هر چی اون لحظه قید قرار بده یا نداده، شاره باید یا لحاظ قیدی کنه یا لحاظ قیدی نکنه، نمیتونه جامعه بگیره بین اینها. یعنی جامعه بین قید و عدم قید نداریم.
در توضع چجوری مثلا
اگر اونجوری گرفتی، حیثیت تعلیلیهی گرفتی، یعنی لاعرج سببی، اینجوریه که قبلا قرار بوده طرف برای وضو یک سه دقیقه زیر آب بمونه، گفته آقا من نمیخوام شما را اذیت کنم، یا بریز به کلت بسی، اما این میشه چی؟ یعنی به این که ما فلسفمون این بوده قید قرار ندادم، آب بریز به کلت، آب بریز به صورت دست تا دشور مطلق لحاظ کردم، یعنی هیچ وقت این عوض نمیشود. اما اگه حیثیت قیدی قرار میده، یعنی میگه آب بریز تا وقتی اذیت نشده ای، اینجا قید قرار میده. بین
وجود داره، درسته، در توزع بالاخره وقتی میگه مخاطب لحاظ بکنه یا اون بچه لحاظ بکنه یا این بچه، اینم درسته. ما الان بحثمون در توزع نیست، ما بحثمون در این جمله است که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند حرج را سختی را برای شکل اسلام در جریان داره، نه در هنگام تشریع نه در هنگام عمل، هیچ اشکالی
هنگام عملی هر دو تشریعه، نکنید بحث این هنگام عملی، اون قاعده لا حرج هم مقید تشریعیه،
باشه، ولی در مقام عمل میاد،
در مقام عمل قانونه، یعنی از ابتدا اینجوری آورده، یک استثنایی است به تمام قوانین عالم،
یعنی معلوم میشه من اینکه میخوام برم عمل کنم وضو بگیرم اینجا الان
میدونم، ولی قانون گذار باید اول کتابش بنویسه، نمیشه در مقام عمل نیست، در مقام تقنینه،
مطلق میگه هر وقتم سختت شد
بس اون تقنیه دیگه
اطلاق داره.
میدونم ناخودت شما دارید بیان دیگری از غیب رو میگی. میگی قانون گذار ابتدای کتابش اومده گفته ما
سختی نداریم.
حالا گوش کن، اون میشه دو معنی داره. قانون گذار یه وقتی میگه آقا این کارا رو بکنید، تفسیر آخر تمام قوانین فوق مربوط به جایی است که سختی نباشه، این میشه غیبی. اما این لحاظ غیبه. شما اگر بخوای اون لاحرج سببی رو در نظر بگیرید، این نباید لحاظ غیب کنید، باید بگید ما تمام قوانین رو بسید مطلق جاری کردیم، نباید غیبش بذارید. اگر لاحرجتون سببی است نباید غیب بذارید، باید لحاظ عدم غیب کنید. اگه لاحرجتون قیدی است باید لحاظ قید کنید. هر بار در نظام تقنینه عملایی ها نیست. من قانون گذاری وقته میگم آقا میخوام مردم راحت باشن، وقتی میگم میخوام مردم راحت باشن، میام میگم آقا من میخوام مردم همشون زندگی راحت داشته باشن، نمیخواد این کار سخت بکنن، این کار بکنن، ولی همه باید بکنن. ایش دیگه تو این مسئله هیچ برو برگردی نیست. اینجا لحاظ عدم قیده، بلکه نمیگیم عدم لحاظ قیدان، لحاظ عدم قیده. ولی اگه نه قیدیه میگم آقا مردم انجام بدن، تقییدن مقیدن لحاظ قید میکنن. لحاظ عدم قید و لحاظ قید قابل جمع نیست، جامع نداره. نگه گفتید بله از باب استعمال لفظر اکثر از معنی که اون خلافه چیز ظاهر.
اما میشه یه چیز رو یک بار
لحاظ
قیدی کنیم، یک بار
لحاظ علتی کنیم؟ میشه، دو بار باید بگیم. خب ادله ما ناظر به کدومه؟ ما وقتی روایاتمون رو نگاه، آیاتمون رو نگاه کردیم، دیدیم همه این آیات ما ناظر به چیه؟ به لحاظ قیدی، به لحاظ سبب. یعنی حداقل قضیه اینه که در این مسئله جامعی نتونستیم، هیچ موردی نبود که بتونیم بگیم این ورزه ترجیح میدیم.
در این کتاب غلطی نیست، درست نه کتاب رو میگن غلطی. حالا دو حالت داره دیگه، یا ما تعبدای اینو قبول میکنیم، یا تو کتاب میگردیم، حتی اگه غلطی هم پیدا کنیم، مثلا تو خود قرآن مثلا یه جا اومده همه به هم نسب عکس نسب چیز رفت نسب وای به هم دیگه، یه جا قسمت شسته، بعد میگم نه این غلط نیست، بعد میگم معنی میکنیم، یعنی میگم پس این غلط نیست، حتی با اینکه خلاف قواعد عرفی هم. وقتی که انتقام خواهش آسایی، وقتی که قرآن فقط در دین اسلام حرج نیست، حالا این دو حالت داره، یا این که همون معنای سببی میشه، یا حالا
همون باشه در رو میشه،
همون میشه اصلا همون. حالا ما اومدیم دیدیم یه حکم حرجیه، این معنی اصلا حکم اسلام نیست.
نه حرجی نیست نکنید، معناش اینه. اون این سوال رو شما دفعه قبلا پرسیدید، چی بوده که این شده؟ نکنید اصل تکلیف بالاخره سختی توشه. میگه من دین رو ساده کردم براتون، عبارت اینه بابا من دین رو ساده کردم براتون،
حالا یه دین برام سخت شده.
اون ببین اگه نبود چی بود؟ قضیهش اینه
من نمیتونم انجام بدم دیگه، اصلا نمیتونم روزه بگیرم، معده بر کار میفته.
اون که شما نمیتونی، یه قاعده دیگه است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نمیتونی هیچ. حرج میزان لا طاقت نیست، حرج اونی که طاقتی درش نیست که حرج نیست. نه اونم همون جو جواب بدیم، همون لذا آقای فاضل گفته این لای جلف الله نفسین الله وسعها، که این به معنی اگه همون طاقت باشه که اون اصلا دیگه دلیل لا حرج نیست، که اصلا نمیشه تکلیف کرد عقلیه. حالا فردا اگه عقلمون راضی به اونم صحبت کنیم. خب یه رو توجه کنیم، ممکنه اینجا یه نفر بگه خب آقا شما چهار تا آیه داری، دو تاشو اونوری بگی، دو تاشو اینوری بگی، هر دو رو حل کن، دو تاشو بگیر لاحرج سببی، دو تاشو هم لاحرج قیدی، به دردتون میخوره. وقتی استعمال لفظن اکثر از معنی واحده که یک استعمال یک لفظی باشه و بخوایی دوبار اینو معنا بکنی، یک استعمال باشه و بخوایی به دو معنا بگیری، ولی ما چهار تا آیه داریم، پنج تا آیه داریم، مشکل چیه؟ مشکل اینه که شما اصل عدم تعقید دارید، باید ما احراز مقید کنیم. اگر شما احتمال میدی حتی که این لاحرجها لاحرجهای سببی باشه، نمیتونه قید قرار بدی اینو، مشکل عقلی اینجا پیدا میشه.
اشکال کلیه.
و نه نه اشکال کلیه از جهت اینکه اون پیدا شده. جامعه هم نداریم. چون اگه جامعه بود ظهور بود. ما لفظی بودیم و ظهور داشتیم و اطلاق داشت و عقل به ظهور میکردیم. حجت داشتیم. جامعه که نداریم اون طرف هم احتمال قوی داره بلکه به مواردی به نفعشه. شما نمیتونید از این ادله احراز کنید که این تمام این ادله که ما آوردیم این لاعرجش را از رایش قیدیه. پس جمع بکنیم بحث الانمونو بریم سراغ دلیل بعدی. جمع بحث ما این شد که یک دو نوع لاعرج داریم، لاعرج سببی لاعرج قیدی. دو اینا جامعه ندارن که با یک لفظش به هر دوشون اشاره کرد. ادله‌ای داریم که این ادله بعضیشون قطعا ناظر به لاعرج سببی هست، بعضیشون محتمل هست. یعنی حداقل اینه که با احتمالاتی ما میومدیم این کار میکردیم. ولی آیا میتونیم حتما بگیم که شارع ناظر به لاعرج قیدی بوده وقتی امکان لاعرج سببی وجود داره و بعضی موارد دیگه قطعا اونه؟ نمیشه. اینه که دست ما از عدلمون کوتاه میشه. بله اگر مطلق بودن خب میگفتیم یا مطلقه اخذ به ظهور میکنیم، اصالت الاطلاق اصالت الظهور او رو مقید قرار میده، اما اخذ کرده میرسیم جلو. ولی وقتی همچین اطلاقی وجود نداره، چرا اطلاق وجود نداره؟ چون جامعه وجود نداره. دو ظهوری هم این ور وجود نداره، چرا؟ چون اون یکی موارد بسیار زیادی متعینن اونه. حتی در دعای لا تحمل علینا اصرن لعل این مربوط به قبل بشه، لاعرج سببی بشه نه لاعرج قیدی. این هم که معید بحث همون چه کما حملت و علی الذین من قبلنا، معید همون شریعت موسی و همون قصه که اولش گفتیم که می‌خواستیم به همین بگیم که اتفاقا اون قصه من مخصوصا قصه موسی و عیسی و پتروس و پولس و همه اینا رو برای همین گفتم که بگم ببینید یه شریعت سختی بوده نسخ شده، اسلام رفته سراغ همون اما به صورت ساده. لذا میگه بوست و علش شریعت سمعت سهل، من رفتم سهلش کردم، اینو سادهش کردم. این پس مسئله این میشه که ادله لاعرج گیر پیدا میکنه. و این هم که عرض کردم بهتون گفتم نگاه بکنید، اینه یک نفر ندیدم که کسایی که بحث لاعرج کردن این زاویه رو تو بحث ادله لاعرج آورده باشن. تا اونجایی که بنده تطبق کردم، خیلی هم البته تطبق کامل نیست، همه از کنار ادله با این لسان گذشتن، آیات رو آوردن، روایات رو گفتن، هم مسلمه رد شدن هم بقلش، در حالی که هیچ کنون ادله جوابگو نیست، یا جوابگو نیست یا مشکل سازه. ما بای الان داریم قیدی میاریم، دقت کنیم. الان مطلبی از صاحب وسائل بخونم براتون، ببینید صاحب وسائل با همین شاید همین نکته تو ذهن مبارکشه که گفته اصلا قاعده لاعرج داده این بذاریم کنار، جز کسایی که گفته اصلا این همچه قاعده نداریم اونه. شما یه قیدی دارید میارید، تمام احکام و از اول تا آخر فقه با یک اکثره دارید مقید میکنید. یعنی قاعده لاعرج کارایش چیه؟ اینه که تمام توضیح المسائل که نوشتید، حالا 2000 تا 3000 تا 5000 تا مسئله است، آخرین مسئلهش اینه ایو هم ناسر وقت سختتون بود انجام دارید. یه قید اینجوری، این محتاج جدید محکمه به صرف این که بگیم آنه احتمال لعل شاید در نمیان. بله اگر ظهوری بود، اگر یک انحصاری بود، فقط لاعرج لاعرج قیدی بود میشد اینو گفت، ولی به صرف این نمیشه این مسئله رو بیان کرد. این در مورد ادله لفظی ما. ما میمونیم خب چه کنیم با لاعرج؟ یک اجماع هنوز دلیلش رو بررسی نکردیم، بررسی میکنیم امروز، اجماع هم میخونیم که تموم بشه، چون این افته دیگه بعد فاطمیه مهم از ادله رد. دو عقل، ببینیم آیا دلیل عقل داریم، چون بعضی دلیل عقل هم از تو کردن. و سومین مسئله ای که توشه و کسی بهش اشاره نکرده باسته اونجا که من دیدم بحث حدیث رفع. خب حدیث رفع خودش یک دلیل مستقلیه، درسته یکی از روایاته، ولی روایت لا حرج نیست. دلیلش که آمده رفع رفع ورودمون به حدیث رفع یک شاهده ایه، یعنی خودش یه با بحث اصولی بسیار سخت داره. اگر تونستیم با اجماع و عقل مسئله رو حل کنیم حلش میکنیم دیگه، حدیث رفع نمیرسیم. ولی و الا بعدش باید این رو به صورت علل مبنا یه اشارت و مایی بهش بکنیم، چون خود حدیث رفع یه بحث اصولی بسیار پردامنه است. به این راحتی نیست که رفع اساساً رفع ستایی داریم، پنجتایی داریم، هفتایی داریم، سیزدهتایی داریم. خود حدیث رفع مختلف سنداش فرق میکنه، بعد رفع چی شده آخون میگه رفع، حالا حکم چجوریه نگاه بکنیم. بحث مفصلی است. ما فعلا بحث اجماع رو ببینیم، بعد بحث عقل هم فردا نگاه میکنیم، حالا مثل اجماع هم شاید بمونه بر فردا، بعد حدیث رفع رو اگر رسیدیم که همین دو بحثش بکنیم که دیگه بعد تحصیلات دیگه وارد بحث حدیث رفع نمیشیم. چون معمولا هم هیچ کسی حدیث رفع رو جز مستندات ادله لاحرج قرار نداده، ولی به هر حال یکی از بحث‌های قاعده لاحرج همینه.
یک مسئله اصولی اجماع فقط در فرع فرعی جاری میشه و اجماع
جا هم قاعده میشه. اولا که لاحرج مسئله اصولی نیست.
نه،
یه خود
مسئله کلیه.
خب باشه، کلیه قاعده لاحرج مسئله اصولی نیست، یا خود فقهیه، یا خود منتها یه حکم یه قاعده فقهیست که میتونه مستندش اجماع باشه، اشکال نداره مثل بقیه موارد. در این باره گفته شده که کسانی ادعای اجماع در مسئله کردن رو حفظ شده باشه.